پنج شام. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز، من سلطان محمد سربر هستم. در بخش تکنیکی در او طرف استودیو شفیق عیار با من کمک و همکاری دارم. قبل از اینکه گزارش های خبری برنامه را دنبال کنیم، توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. گزارش ها می رساند که پسر محمد خان، معاون ریاست اجرایی سابق افغانستان و محافظ وی، در یک رویداد مسلحانه کشته شده اند و همسرش زخمی شده است. عبدالله عبدالله، رئیس سابق اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، در فیسبوکش نوشته که بر خانه محمد خان دیشب حمله شده است. آقای عبدالله این رویداد را حمله بر حریم خصوصی یک خانواده دانسته محکوم کرده است، اما قماندانی امنیتی کابل در خبرنامه به نقل از باجه محمد خان گفته که دیشب در خانه او بر اثر اختلافات خانوادگی درگیری شده. عبدالسلام رحیمی، وزیر سابق دولت در امور صلح حکومت مخلوع افغانستان، وارد کابل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه، و شیخ محمد خالد حنفی، سرپرست وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان، با آقای رحیمی در مقر وزارت خارجه دیدار کردند. رحیمی از معدود چهره‌های دولت سابق افغانستان است که پس از نزدیک به 6 ماه از حاکمیت دوباره طالبان با افغانستان برمیگردد. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون، همتایان آمریکایی و فرانسوییش، تلفنی صحبت کند. این گفتگو به دنبال رشته تلاش‌های سری دیپلماتیک در میان نگرانی‌های فزاینده به ارتباط آمادگی روسیه برای حمله بر اوکراین صورت می‌گیرد. دمیتری پیسکوف، سخنگوی کرملین، دیروز گفت که واشنگتن درخواست گفتگوی تلفنی کرده است. آخرین گفتگوی تلفنی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه در ماه دسامبر بود. آنها اوایل این ماه کنفرانس ویدیویی و در ماه جون پارسال با هم ملاقات مستقیم داشتند. حکومت اوکراین از شهروندان این کشور خواسته که آرام و متحد بمانند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته که نیروهای مسلح این کشور آماده اند که هر نوع حمله را دفع کنند. این در حال است که نگرانی های وجود دارد که روسیه با جابجایی بیش از 100 هزار نیرو در نزدیکی سرحدات اوکراین برای حمله به همسایه‌اش آمادگی می‌گیرد. روسیه اما گفته که قصد حمله را ندارد. یک روز پیش امریکا و کشورهای دیگر از جمله برتانیا، استرالیا و ژاپن از شهروندانشان مقیم اوکراین خواستند که این کشور را فوراً ترک گویند. ساعت 5:03 شام به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، از این موضوعات و مسائل بیشتر با هم می‌شنویم. واکنش ها درباره تصمیم اخیر امریکا در مورد ذخایر بانکی افغانستان.
خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن، به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
امریکا، هند، ژاپن و استرالیا یک بار دیگر تاکید میکنند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود.
در خبرنامه مشترک وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید میکنند.
با آنکه پروانه ابراهیم خیل دیروز آزاد شده، اما آزادی زنان دیگر معترض هنوز تایید نشده است.
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تا کنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند.
و همزمان با نگرانی از احتمال حمله روسیه به اوکراین، رهبران آمریکا، روسیه و فرانسه امروز با هم تلفنی صحبت می کنند.
تا این لحظه، مجموعه خبری رادیو آزادی.
می‌پردازیم به گزارش اول این مجموعه. تصمیم اخیر جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا، درباره ذخایر بانکی افغانستان واکنش‌های بین‌المللی را به همراه داشته است. دیدبان حقوق بشر در اعلامیه نوشته که طالبان ظالم، بی‌رحم و ستمگرند در حق زنان، اما چرا باید افغان‌ها مجازات شوند؟ بسیاری از مقامات حکومت سابق نیز این تصمیم را محکوم کردند، اما طالبان تاکنون در این باره چیزی نگفتند. اگرچه وزیر خارجه امریکا و نماینده خاص او برای افغانستان از تصمیم آقای بایدن حمایت کردند، اما نماینده خاص وزارت خارجه امریکا در امور حقوق بشر، دختران و زنان افغان پس از این تصمیم گفته که این روز برای افغانها روز بد است. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با فرمان 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان را آزاد ساخت. او در فرمانی که جمعه شب امضا کرد حکم داد که 3.5 میلیارد دلار این دارایی به خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر و نیمه دیگر آن برای کمک بشری به مردم افغانستان اختصاص داده شود. برخی شهروندان کشور این تصمیم آمریکا را جفای بزرگ در حق بیش از نیمی از جمعیت افغانستان می‌دانند که در گرسنگی به سر می‌برند. نظیفه حیدری از ولایت بامیان:
هیچ افغانی داخل نبود در حملات 11 سپتامبر. باید امریکا این غرامت را از القاعده و همدستانش که گروه طالبا بود در او وقت بگیرنه از مردم افغانستان.
فاطمه رحیمی باشنده هرات:
مردم افغانستان وضعیت خوبی ندارن، از نظر اقتصادی هر روز دارن ضعیف‌تر میشن، حتی یک نان خشکم به سر سفره خود ندارن، به این پول نیاز شدید دارن. و از طرف دیگه خب اگر خواسته باشن این پول به قربانیان حادثه 11 سپتامبر تحویل بدن، به اقتصاد افغانستان ضربه میزنه.
برخی دیگر شهروندان کشور میگویند این پول سرمایه مردم افغانستان است، نه حکومت طالبان. حیات الله باشنده بغلان میگوید شهروندان افغانستان که خود قربانی حراست افغانی هستند نباید قربانی معاملات آمریکا با القاعده شوند.
کسایی که داد از بشر دوستی میزنند، داد از این میزنند که مردم افغانستان در بدر هستند، خودشان در بدر میسازند و پولشان و حق مردم بیچاره را که در شرایط بسیار بدی قرار دارند یا میگیرند به کسایی که در 11 سپتامبر قربانی شدند با وامیدن.
بر اساس فرمان رئیس جمهور جو بایدن 3.5 میلیارد دلار به آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می‌شود که مدت‌ها برای دریافت راه‌های غرامت از القاعده تلاش می‌کنند. در فرمان همچنان آمده که این دارایی‌ها اکنون آزاد نمی‌شوند، بلکه از بانک‌ها خواسته شده که 3.5 میلیارد دلار این پول به صندوق کمک انتقال داده شود تا نهادهای امدادرسان بتوانند پول را برای کمک به بحران بشری در افغانستان و همچنان رفع نیازمندی های اساسی مردم به مصرف برسانند. حملات 11 سپتامبر در سال 2001 میلادی در دوران حاکمیت اول طالبان در افغانستان صورت گرفت. در آن زمان ایالات متحده از طالبان خواست که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده را به آنها بسپارد، اما طالبان این تقاضا را نپذیرفتند و در نتیجه آمریکا بر افغانستان حمله کرد و رژیم طالبان را سرنگون کرد.
در گزارش همکارم شنیدید که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با امضای یک فرمان فیصله کرده که بر اساس آن نیمه از دارایی های منجمد شده افغانستان به قربانیان حملات 11 سپتامبر داده می شود. مطابق به حکم رئیس جمهور بایدن، بخشی دیگر از 7 میلیارد دلار دارایی منجمد شده افغانستان بدون دسترسی طالبان به مردم نیازمند افغانستان کمک می شود. همکار مقیم نایب در مورد این فیصله آمریکا، واکنش طالبان به آن و عواقب این فیصله مصاحبه را با علی احمد جلالی، استاد پوانتون دفاعی آمریکا در واشنگتن و وزیر امور داخلی سابق افغانستان انجام داده و در آغاز از او پرسیده که به نظر او رئیس جمهور جو بایدن این فرمان را بر چه بنیاد صادر کرده است؟
اینجا سه مسئله مطرح است. یکی موضوع مقابله با بحران بشری در افغانستان است و کمک به رفع از بحران است. دوم راد در مورد حکم محاکم امریکا است. من نفع کسایی حکم کرده که ادعا میکنن که در 30 سال پیش در حمله القاعده صدمه دیدن و ضرر دیدن و البته تا زمانی که طالبان نبودن در افغانستان این حکم قابل تطبیق نبود و وقتی که طالبان پس آمدن محاکم این حکم تجدید کرده و حتی چند ماه پیش حکم داده که تطبیق شود از پولی که در امریکا منجمد شده. و سوم از دو کار در شرایط شده که به منافع یا به پالیسی خارجی امریکا، به مصلحات های امنیتی ملی امریکا صدمه نزنه.
بله استاد، طالبان در واکنش گفتند که این دزدی پول افغانستان است و گفتند که این پایین ترین سطح یک عمل اخلاقی از سوی یک دولت به حساب می رود. این گونه عکس العمل طالبان از نظر شما تا چه حد مواجه و بجاست؟
در اینجا مسئله حقوقی و مسئله سیاسی خود جهان است. طالبان تا حال از برسمت پیش شناخته نشد و در این زمان زیر تحذیرات بین‌المللی است. این تحذیرات فقط تحذیرات امریکا نیست، تحذیرات جامعه ملل متحد هم است و دیگه کشورها هم جرات زیر ندارن که با وجود این تحذیرات اینا باز هم تعامل بکنن با طالبان. برای که خودشان هم صدمه میبینن. شاید بهترین کاری باشه که طالبان کوشش بکنن که مشروعیت بینی پیدا بکنن و با خواسته هایی که جهان از اونا داره، خواسته هایی که مردم افغانستان از اونا داره، باعث یک دولت مسئول عمل بکنن، دو صورت برسمیت شناخته میشن، تعذیبات رفع میشه. بعد از اون تنها پول امریکا نه، پولی که در امریکا منجم نشده نه، بلکه پولی که در دیگه ما مالک هم هست. باز گیرم که اگه 7 میلیارد دلار امریکا هم بته برید، فقط یک مدت کمک میکنه به افغانستان.
علی احمد جلالی، استاد پوهنتون دفاعی امریکا در واشنگتن، درباره تصمیم اخیر رئیس جمهور بایدن درباره چگونگی رهایی پول منجمد شده افغانستان ابراز نظر کرد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا در یک اعلامیه مشترک بار دیگر تاکید کردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور نباید استفاده شود. وزیران خارجه این کشورها اواخر شب گذشته با نشر یک خبرنامه همچنین گفتند که از قطعنامه مصوبه شورای امنیت سازمان ملل متحد در این زمینه حمایت می کنند. طالبان نیز تعهد سپردند که از خاک افغانستان علیه هیچ کشور استفاده نخواهد شد. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
وزیران خارجه امریکا، هند و ژاپن در یک بیانیه مشترک با تاکید گفتند که از خاک افغانستان نباید در برابر هیچ کشور استفاده شود. در خبرنامه مشترک وزیران خارجه امریکا، هند، ژاپن و استرالیا آمده است که آنان قطعنامه مصوبه 2593 یا سال 2021 شورای امنیت سازمان ملل متحد را مجدداً تایید می‌کنند. در آن قطعنامه آمده است که خاک افغانستان نباید برای تهدید یا حمله به هیچ کشوری، پناه دادن یا آموزش حراس افغانان یا سازماندهی و تامین مالی فعالیت‌های حراس افغانانه استفاده شود. در این بیانیه گفته شده است که وجود چنین فعالیت‌های غیر قانونی تهدید مستقیمی بر امنیت منطقه هند و اقیانوس آرام خواهد بود. آنها این بیانیه مشترک را پس از نشست 4 جانبه وزیران خارجه این 4 کشور ناوقت شب جمعه 11 فوریه در شهر ملبورن استرالیا منتشر کردند. طالبان یک بار دیگر تاکید می‌کنند که اجازه نخواهند داد تا از خاک افغانستان در برابر هیچ کشور استفاده شود. بلال کریمی، معاون سخنگوی حکومت طالبان، امروز شنبه به رادیو آزادی گفت:
امارت اسلامی به اساس اصول و موقف متعهد است که از خاک افغانستان به هیچ کشور تهدید مواجه نخواهد بود و یا نه هم برای کدام تحریک یا گروه اجازه این کار داده خواهد شد که از خاک افغانستان علیه دیگر کشورها اقدامات و فعالیت‌ها تنظیم شود.
شورای امنیت سازمان ملل در سال 2021 میلادی قطعنامه 2593 را تصویب کرد که با 13 رای تایید و 2 رای ممتنع روسیه و چین تصویب شد. 15 کشور عضو این سازمان بر اهمیت مبارزه با حراس افغانی نیز تاکید کردند. استفاده نشدن از خاک افغانستان در برابر کشورهای دیگر و چگونگی اتفاق نظر درباره توافقنامه آمریکا و طالبان در دوحه مهمترین بخش‌های این قطعنامه اند. این گفته‌ها در حالی مطرح می‌شوند که اخیراً کشورهای مختلفی از حکومت طالبان انتقاد کردند که گویا آنها تا کنون هم روابطشان را به شمول شبکه القاعده و شماره دیگر از گروه‌های حراس افغانی قطع نکردند و بیمان وجود دارد که خاک افغانستان برای حراس افغانی و تهدید حمله بر کشورهای دیگر تبدیل شود، آنچه که طالبان همواره آن را رد کردند و اطمینان دادند که به هیچ گروهی و یا کشور اجازه نمی‌دهند تا از خاک افغانستان به این هدف استفاده کنند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
هرچند پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان معترض که 3 هفته پیش ناپدید شده بود، دیروز آزاد شده است، اما از سرنوشت زنان معترض دیگر خبری نیست. خبر موثقی نیست. بستگان و منابع نزدیک به تمنا زریاب پریانی، مرسل عیار و زهرا محمدی رهایی آنها از سوی طالبان را رد کردند. سخنگوی حکومت طالبان تا هنگام پخش این گزارش جزئیات درباره این ادعاها به دست ندادند. شماره از زنان معترض در کابل میگویند که انکار طالبان از بازداشت زنان معترض نگران کننده است و باید هر چه زودتر 3 زن معترض دیگر که با اعضای خانواده هایشان بازداشت شدند آزاد شوند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
یک منبع نزدیک به پروانه ابراهیم خیل، یکی از زنان معترض که نزدیک به 3 هفته پیش رو بوده شده بود، شام روز جمعه به رادیو آزادی تایید کرد که پروانه ابراهیم خیل آزاد شده است. این منبع که از نزدیکان پروانه ابراهیم خیل است و به دلیل حساسیت موضوع نمیخواهد نامی از او در این گزارش گرفته شود، به رادیو آزادی گفت که پروانه و خانواده‌اش به طالبان تعهد کردند که تا مدتی با رسانه‌ها گفتگو نکنند. اما پس از رهایی پروانه ابراهیم خیل، خبرهایی درباره رهایی تمنا زریاپریانی و 3 خواهرش و نیز خبرهایی درباره رهایی مرسل عیار و زهرا محمدی، زنان معترضی که در کمتر از 3 هفته اخیر ناپدید شدند، پخش شد. اما بستگان و منابع نزدیک به این 3 زن معترض رها شدن آنان را رد کردند. فوزیه وحدت، عضو تیم اتحاد و همبستگی زنان معترض افغان، به رادیو آزادی گفت که
با تماس هایی که ما با خانواده های آنان داریم، تاکنون آنان موضوع رهایی آنان را تایید نکردند. متاسفانه زمانی که ما با خانواده هایشان موضوع رها شدن یا رها نشدن آنان را مطرح میکنیم، تلفن هایشان خاموش میشه.
آنچه پس از رهایی پروانه انتقادها را برانگیخته است، انکار و یا هم خاموشی طالبان در پیوند با بازداشت های اخیر است. شماری از فعالان زن میگویند که رهایی پروانه ابراهیم خیل از بند طالبان این را ثابت کرد که بازداشت ها، ناپدید شدن ها و حتی کشتارهای زنجیره‌ای را طالبان انجام میدهند، اما در پذیرفتن مسئولیت خاموشی اختیار میکنند و یا هم منکر میشوند. شمایل توانا، یکی از زنان معترض، به رادیو آزادی گفت:
بدی کار کجا هستند که طالبان هم دختران معترض را بازداشت میکنند و با خودشان به جای نامعلوم انتقال میدن، اما بازم در عین حال از این کارشان انکار میکنند، میگن این کار ما نیستن. واقعا فاجعه است، واقعا برای ما نگران کننده است. ما با وجودی که میفهمیم که طالبان دختران معترض را دستگیر میکنند و با خودشان میبرند.
سخنگویان حکومت طالبان تا هنگام پخش این گزارش جزئیاتی درباره این ادعاها به دست ندادند و اینکه پروانه ابراهیم خیل از سوی حکومت طالبان رها شده باشد را رد یا تایید نکردند. پس از 15 آگست با آغاز حاکمیت طالبان بر افغانستان و نیز پس از وضع محدودیت‌ها از سوی طالبان بر زنان، شماری از زنان در کابل دست به تظاهرات در برابر حکومت طالبان زدند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
همزمان با اوجگیری تنش میان غرب و روسیه به ارتباط اوکراین، انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور امریکا و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه گفتگو کند. از سوی دیگر گزارش شده که امریکا در نظر دارد که سفارتش را در کییف تخلیه کند. همکارم ستار فروغ با جزئیات بیشتر با شماست.
در میان نگرانی‌ها از آمادگی روسیه برای حمله احتمالی به اوکراین، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه تلفنی گفتگو می‌کند. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین دیروز جمعه گفت که تقاضا برای گفتگوی تلفنی بین پوتین و بایدن از سوی واشنگتن صورت گرفته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، یک مقام قصر سفید تایید کرده که این گفتگو انجام می شود. گفتگوی تلفنی بین مکرون و پوتین پس از آن صورت می گیرد که آنها هفته گذشته برای بیش از 5 ساعت در مسکو دیدار کردند. در همین حال آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا گفته است که امروز با سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفتگو خواهد کرد. دیروز بن والاس وزیر دفاع بریتانیا به هدف کاهش تنش میان غرب و روسیه بر سر اوکراین با سرگی شویگو همتای روس خود در مسکو دیدار کرد. والاس گفتگو با شویگو را سازنده و سریع توصیف کرد. او گفت که تضمین های روسیه مبنی بر این که مسکو به اوکراین حمله نخواهد کرد را جدی گرفته است، اما می خواهد شاهد اقدام عملی باشد. از سوی دیگر خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش می‌دهد که ایالات متحده در نظر دارد که سفارتش را در کیف پایتخت اوکراین تخلیه کند. وزارت خارجه آمریکا تاکنون در این مورد تبصره نکرده است. این وزارت در 24 ماه جنوری به خانواده‌های دیپلمات‌های آمریکا در سفارت این کشور در کیف دستور داده بود که اوکراین را به خاطر تهدید اقدام نظامی روسیه ترک کنند، در حالی که غرب به این باور است که روسیه با مستقر کردن بیش از 100 هزار نیرو و تجهیزات نظامی در نزدیک مرز اوکراین می‌خواهد به این کشور حمله کند. مسکو اما قبلا گفته که قصد حمله را ندارد.
پنج و 20 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز در بقیه دقایق برنامه با همکارم ژکفر احمدی باشید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
سلام، خوش آمدید تا لحظات دیگر.
من که میرم در اونجا برش میگم که با من کمک کنه، اونا میگه که نه.
مالکان خانه ها در بالا بلوک انتظار دارند که خانه هایشان بازسازی شوند. بیشتر تا لحظات دیگر، اما حالا امید مرزبان مرور دارد بر روزنامه های جهان.
روزنامه دهل مطلب دارد زیر این عنوان: بایدن میگوید که یافته های گزارش اردو در مورد افغانستان را رد میکند. بر اساس گزارش روزنامه واشنگتن پست، در این گزارش تحقیقی اردو، مقامات نظامی از کوتاهی در قسمت کنترل وضعیت افغانستان پس از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور از اداره رئیس جمهور بایدن انتقاد کردند. روزنامه دهل نوشته است آقای بایدن در مصاحبه با شبکه NBC پنجشنبه گفت که هیچ زمان وقت خوب برای خروج از افغانستان نبود. او در ادامه افزوده است که در صورت عدم خروج نیروها از افغانستان، مقامات نظامی موضوع فرستادن نیروهای بیشتر به افغانستان را مطرح می‌کردند. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در این گزارش چند هزار صفحه‌ای، مقامات نظامی قصر سفید و وزارت خارجه ایالات متحده را متهم کردند که پیشروی سریع طالبان هنگام خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان را تشخیص ندادند. دهل نوشته است در گزارش مقامات نظامی آمریکا به اختلافات گزارش شده بر سر چگونگی انتقال آمریکایی‌ها و افغان‌های نیز اشاره شده که با خطر روبرو بودند. رئیس جمهور بایدن قاطعانه از تصمیم خروج دفاع کرده و گفته است که ماندن در افغانستان به قیمت جان آمریکایی‌های بیشتر و مجبور شدن آمریکا برای فرستادن نیروهای اضافی برای مبارزه با طالبان می‌انجامد. و روزنامه ایندیا توده می‌نویسد که سیستم مراقبت صحی افغانستان از زمان بازگشت طالبان به قدرت به شدت زیان دیده. این در حالی است که وزارت صحت عامه حکومت طالبان می‌گوید که برای کنترل وضعیت اقدامات را انجام داده، اما به کمک جامعه جهانی نیاز دارد. روزنامه می‌نویسد که با افزایش موارد بیماری کووید 19 در فصل زمستان، تدارکات صحی، اکسیژن و حتی تجهیزات گرم کننده در حال تمام شدنند. در بخشی از مطلب روزنامه در این مورد می‌خوانیم که اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا به شدت به افغانستان زیان می‌رساند. روزنامه به نقل از جاوید حجیر سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان نوشته است که قرار بود کت‌های تشخیص اومیکرون در پایان ماه گذشته میلادی در اختیار آنها قرار گیرد. در ادامه آمده است که سازمان جهانی صحت می‌گوید که افغانستان این کت‌ها را در آخر فوریه دریافت خواهد کرد. پیش از این تدروس ادهانام گبریسوس رئیس WHO یا سازمان صحی جهان نیز در دیدار با قلندر عباد سرپرست وزارت صحت عامه حکومت طالبان هفته گذشته در سوئیس وضعیت خدمات صحی در افغانستان را وخیم خوانده بود.
سالها جنگ در افغانستان بر بخش‌های مختلف این کشور اثر گذاشته، از جمله ویران شدن خانه‌های مسکونی. سری می‌زنیم به ولسوالی بالابلوک فرا، جایی که زمان صحنه درگیری‌های شدید بود. حالا مالکان خانه‌ها انتظار دارند که خانه‌هایشان بازسازی شوند. بیشتر در این گزارش.
اینجا روستای شمالگاه در ولسوالی بالابلوک فرا است. بسیاری از روستانشینان در اینجا زندگی می‌کردند، اما جنگ در سال‌های گذشته بین نیروهای حکومت پیشین و طالبان در فرا همه چیز را برای بسیاری از مردم شمالگاه تغییر داد. اکنون صدا خانه در دو طرف جاده اصلی فرا فرارود که از ولسوالی بالابلوک فرا می‌گذرد با خاک یکسان شده‌اند. برخی از روستانشینان می‌گویند که این اتفاق چند ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت رخ داد. مردم محل مدعی‌اند که نظامیان حکومت پیشین در اقدام دفاعی بسیاری از خانه ها را ویران کردند، چون که به گفته آنان جنگجویان طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر کار می گرفتند. اسماعیل از روستای دیک ولسوالی بالابلوک فراست. او به رادیو آزادی گفت که در شب اول عید پارسال خانه اش را که با دستان خود ساخته بود با بلدوزر تخریب شد. اسماعیل 26 ساله می افزاید که 500 تا 600 هزار افغانی در ایمار خانه گلیش مصرف کرده بود.
به خاطر که خراب خود دولت و وزیر زبان ده تعلیم را دیده 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 که برمار تکی وزیر زبان
دولت با خاطر خانه های ما را تخریب کرد که می گفتند طالب از خانه های شما بالای ما حمله میکنند. ما برایشان گفتیم که ما توان نداریم که طالب را در خانه های خود جا ندهیم. ما مردم غریب هستیم. بعد از شب عید ما از خانه های خود کوچ کردیم. خودم رفتم به قریه کنس با خانه کسی دیگر و خودم توان هم ندارم که خانه ام را دوباره جور
کنم.
خانه ها در تمام این قریه ها 4 ماه پیش از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان تخریب شده اند. طالبان در ماه اسد کنترل کابل را در دست گرفتند. در کنار شمالگاه قریه های دیک، سور، کنسک، شیوان و دیزک در ولسوالی بالبلوک فرا بیشتر آسیب دیده اند. عبدالکریم یکی از متضررین جنگ در روستای کنسک ولسوالی بالبلوک فرا است. این جوان 28 ساله که تمام دار و ندارش با خاک یکسان شده، اکنون با همسر و 4 فرزندش در نای 6 شهر فرا در خانه کرای زندگی می کند.
من از قریه دهک هستم. با ما زیاد تاوان رسیده. اینجا 2 خانه و 1 باغی من تخریب شده و بالای هر خانه 5 تا 6 لک افغانی مصرف کرده بودیم و تا فعلا به ما هیچ کمک هم نشده. حکومت قبلی به خاطر این خانه های ما را تخریب کرد که اینجا پوسته بود و طالبان از اینجا بالای نیروهای امنیتی قبلی حمله می کردند.
مقصر اصلی کیست؟ 2 طرفی که در گذشته درگیر جنگ بودند یک دیگر را ملامت می کنند. یک مقام نظامی در حکومت برابری محمد اشرف غنی رئیس جمهور مخلوع افغانستان طالبان را مقصر اصلی این نامه و ایرانی می خوانند. او که نخواست به دلیل امنیتی نامش در گزارش گرفته شود، بر رادیو آزادی گفت که طالبان از خانه های مردم به حیث سپر و سنگر استفاده می کردند. از این لحاظ برخی خانه ها تخریب شده هند.
مقصر اصلی جنگ ها و ایرانی ها که هموطنان مظلوم ما خسارمند شدند کسانی بودند که مسبب جنگ بودند، کسانی بودند که نیروهای امنیتی را مورد هدف قرار میدادند، مخالفین مسلح که همان طالبان مسلح بودند تعرض میکردند با استفاده از منازل مسکونی اهالی منطقه، پلچک ها را انفجار میدادند، مینگذاری میکردند، بالاخره دست به اعمال دهشت افغانی میزدند.
اما طالبان این اظهارات را نمیپذیرند و نظامیان پیشین را مقصر می دانند. در میان این بازی ملامتی هنچه روشن است این است که مردم محل در بالبلوک بی خانمان شده هند و اکنون می گویند که به کمک نیاز دارند. قاری عبدالبصیر سرپرست اداره مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا براد و آزادی گفت که مشکل مردم را با وزارت مبارزه با حوادث در میان گذاشته است.
تقریبا تر 15,000 پوری عریضه را غلی دخل گوده تخریب سو و کورونو
تقریبا 5 تا 6,000 عریضه از خانه های تخریب شده از چندین روستای ولسوالی بالا بلوک با ما رسیده و ما موضوع را با وزارت در میان گذاشتیم. هر زمان هدایت داده شود ما اقدام میکنیم.
وزارت چه هدایت مشتاو که مش با انشالله دویت لازم اقدام کو
ایمار دوباره خانه های مسکونی در ولسوالی بالا بلوک ممکن است که 10 میلیون افغانی از این بردارد. اما حالا مالکان این خانه ها مانند اسماعیل و عبدالکریم میپرسند که کی پول بازسازی خانه های با خاک یکسان شده شان را خواهد پرداخت.
پیام ها و نظریات شما
ولایت پروان از ولسوالی سیگر تقریبا 1.5 سال می شود که من در ولایت لغمان آمده مهاجر هستم. از طرف حکومت اسلامی 2 ماه می شود که سروی شدم اینسیار و یا یاسی. من که میرم در اوجا برش می گم که با من کمک کنه اونا می گه که نه.
کمک هایی که می آید به کسایی که توزیع می شه در قدر وقت پالیسی جنگ بود در افغانستان که با مرمی و با تفنگ بود و حالا که می آید کمک ها خانه به خانه جنگ انداخته. این پالیسی از این خارجی هست که کمک باید به این سازه نشود.
کمک ها که من از ما خانه ما پیشتر می رو از ولایت نگران و رفیدی سخرو پیشتر می رو که سروی می کنید طرف خانه ما بغل سره کسی سروی ننکم اونجا قریم ملک کسی ملک می برش اونجا سروی می کنم. نظام سابقه زخمی هم شده ما میگه مایی باستم به خانه افتادم.
کمک زیاد میاد میسنیم که کمک زیاد میاد خواهیستی اما غریبه هیستی تا بیمانه میرسه و که متر داره و که مال داره زمین داره بازه میرسه بیمانه 3,000 خانه هستیم به همی دوله افیل من کم به مازیر میگم هیستی اما کسی پرسان نمی کنه.
امیر مسوزه که تخصیل میشه سپاسر افغانستان
کسایی که تحصیل میشه اینا طالبا میگه که معنا وقت از این بلخلی نمیشه به خوار غریب میرسه، به خوار غریب چی نمیرسه؟ طالبا اگه باور را میکنه که مردم پروپاگر میکنه، طالبا علاقه آیت را رای کنه با مندهی ها بگرده که گندمان این مصفه با مندهی سرده میشه، بگرده که ببینه که کزین خوار غریب بپرسه، از مردم بپرسه که به کدام خوار غریب رسیده.
تشکر از پیام های شما.
پنج و سی دقیقه شام. شنوندگان عزیز، قبل از اینکه داشته های بقیه برنامه را برایتان معرفی کنیم، توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. عبدالسلام رحیمی وزیر پیشین دولت در امور صلح حکومت برکنار شده افغانستان وارد کابل شده است. وزارت خارجه حکومت طالبان میگوید که امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و شیخ محمد خالد حنفی سرپرست وزارت امر به معروف با آقای رحیمی در مقر وزارت خارجه ملاقات کردند. صدها نفر از افغانهایی که برای مهاجرت به امریکا در کمپ‌ها در امارات متحده عربی به سر می‌برند، روز جمعه برای سومین روز پیام دست به اعتراض زدند. گزارش‌ها می‌رساند که پسر محمد خان، معاون ریاست اجرایی پیشین افغانستان و محافظ وی، در یک رویداد مسلحانه کشته شده اند و همسرش زخمی شده است. کرملین میگوید ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قرار است امروز با جو بایدن و ایمانوئل مکرون همتایان آمریکایی و فرانسویش تلفنی صحبت کند. و حکومت اوکراین از شهروندان این کشور خواسته که آرام و متحد بمانند. وزارت خارجه اوکراین در بیانیه گفته که نیروهای مسلح این کشور آماده‌اند که هر نوع حمله را دفع کنند. دوستان عزیز، به این ترتیب میرسیم به پروگرام های هفتواره رادیو آزادی. نخست از میدان ورزش را میشنویم و به تعقیب آن هوای تازه آماده نشر است.
از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی از فعالیت‌ها و تازه‌ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره‌های ورزش افغانستان آشنا شوید.
سلام شنونده‌های برنامه از میدان ورزش، امیدوارم دارای صحت و سلامت کامل بوده و از گزند روزگار در امان باشید. و همین امیدواری میپردازم به نشریه که دیگر از برنامه‌های از میدان ورزش. شنونده‌های عزیز، در آغاز برنامه طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان در رابطه با رقابت‌های تیم فوتسال افغانستان در کشور قرقیزستان برایتان میگوید.
ما چهار مسابقه انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه.
حفیظه بهمنی قهرمان رشته مویتای در رابطه با زندگی و تمریناتش در بیرون از افغانستان برایتان صحبت میکند.
من دستاوردم تمرینات ما ادامه دارم و تمرینات خود پیش میبرم به صورت حرفه‌ای، هم گفته نمیشه و به صورت عادی.
احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی در رابطه با برنامه‌های این فدراسیون در سال 2022 میلادی برایتان میگوید.
هر دنیا کورس مقدماتی برای 20 مربیان دایر میگردد که از قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند.
شنونده های عزیز، همان گونه که در جریان هستید، هفته گذشته تیم فوتسال افغانستان برای رقابت در مسابقات بین المللی کفا عازم کشور قرقیزستان گردید. در این مورد با طاهر رؤوفی تکنیک دایرکتور فدراسیون فوتبال افغانستان مصاحبه کردم و در نخست از وی در رابطه به رقابت امروز تیم فوتسال 19 سال افغانستان با ایران پرسیدم.
تیم ملی فوتسال 19 سال کشور که عازم کشور قرقیزستان به خاطر انجام مسابقات کفا که مسابقات بین المللی آسیای مرکزی میباشه، میان تیم های افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان، ایران و در میان تنها تیمی که حضور نیافتن از سنترال ایشیا تیم ترکمنستان میباشه. ما چهار مسابقه انشاءالله انجام میدیم که مسابقه اول امروز با تیم 19 سال فوتسال ایران میباشه و بعدا باز با تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان همچنان مسابقات است. هدف از این مسابقات هر سال مسابقات کافا که مسابقات مرکز آسیا می باشه، به خاطر آمادگی تیم ها، به خاطر هماهنگی تیم ها، به خاطر آمادگی و مسابقات پیشرو که مسابقات AFC می باشه، کوالیفیکیشن راوند یا فاینال راوند مسابقات برگزار میشه و تیم افغانستان اگر در فوتسال باشه، اگر در فوتبال باشه، در ادای سیری باشه، آمادگی عامه داشته می باشن و مسابقات می رود.
تیم فوتسال افغانستان امروز اولین رقابت با ایران دارن، ارزیابی شما از این مسابقه چی است؟
تیم ملی فوتسال 19 ساله می چند کشوری که می باشه اولین بارشون حضور در کافا می باشه، این تیم از تیم دیگه آوان نیستن که به کدام سطح هستن، ولی باز اگر ما تاریخ فوتسال ببینیم ایران تیم خوبی است، یعنی تیمی است که آمدن بر خاطر قهرمانی، ولی افغانستان همچنان ای که ما در آسیا دوم شدیم و جای 19 ساله ما کوشش کردیم و همچنان برنامه داشتیم برشان که یک تیم پرقدرت، پر از تکنیک، پر از تاکتیک، پر از زیبایی فوتسال خود داشته باشن و این مسابقات لازم گردن. انشالله نتیجه خوبی می باشد، پیشگویی در فوتبال نمیشه، هر ولی امید داشته می باشن مردم برای تیم خود، ما بیا امید خوبی داریم برای تیم ملی 19 ساله خود.
آمادگی تیم فوتسال برای از این مسابقات چگونه بود؟ چقدر تمرینات داشتن؟ در کجا تمرینات کرده بودن؟ این در این مورد اگر کمی بگویم.
تیم ملی فوتسال زیستم 19 ساله ما تقریبا بیشتر از یک ماه به اردوگاه تمرینی در کابل داشت. ما نتانستیم که یک اردوگاه بیرونی داشته باشیم و همچنان بعضی بازیکنهای ما که در ایران میباشه، بازیکنهای خوب ما، اونا نتانستن در این مسابقات حضور یابند یا در کابل در کمپ تمرینی حضور یابند، چیز مشکلات خروجشان بود از ایران، ولی بازم تیم ما الحمدلله تیم بسته است، تمرین شدند، بالاشان تماما عناصر فوتبالی که از طرف مربی برشان مد نظر گرفته بود شدند و امید که یک نتیجه خوب ان شاء الله بدات داشته باشیم.
تیم 19 سال در مورد ترکیبش اگر بگویم، ترکیب از چقدر با اساس معیارها، با اساس شایستگی و لیاقت ترتیب شده و چند نفر در این تیم حضور دارند؟
فوتبال بازی است که مکمل مطابق با معیار انتخاب میشه، چون فوتبال خودش یک بخش عمل است که عمل خود نشان میدن در معیار دنیا فوتسال باشه یا فوتبال باشه. بازیکن ها از 50 60 نفر آمدن به 14 نفر آخری و از 14 نفر آخری 5 نفر در میدان فوتسال بازی میکنن که دیگه تعویضی میباشه، یعنی معیارای که از طرف فوتبال و فوتسال لازمی و لزومی میباشه و مربی هم خواهان از این میباشه که تیم پرقدرت را ببرن به خاطر آینده خود و به خاطر افتخار به کشور خود. انشاءالله که تیم خوبی است، بازیکنان از کابل، بازیکنان از ایران، بازیکنان از خود مشهد و تهران که خانه خود ما میباشن، نوری دیدای ما میباشن، آمدن اشتراک کردن در کمپای تمرینی. از 50 60 نفر بالاخره جمعشان به 14 نفر رسید و عازم کشور قرغیزستان شدن.
کمیته ملی المپیک افغانستان با فدراسیون فوتبال در این زمینه چقدر همکار بوده که تیم بتونه به مسابقات شرکت بکنه؟
ما بازم باید یادآور شوم از ریاست مقام محترم ریاست پاسپورت که با آسانی تونستیم به بازیکنانی که پاسپورت نداشتن در یک روز برشان پاسپورت صدور کنن، یک جای بسیار خوشی و جای مسرت است، خیر مبینید میگیم برشان و سپاس قدردانی میکنیم. و مسائلی که از طرف کمیته ملی المپیک اما هنگ کننده برنامه های ویزا، برنامه هایی که بازیکنهای ما در بیرون از مرز می باشه همراهشون باید امانگی شود، صورت گرفته و یک امانگی نهایتا خوبی بود بین فدراسیون فوتبال افغانستان و کمیته ملی المپیک. قدردانی میکنیم از تمام زحماتی که قبال تیم ملی فوتسال کشیده.
همان گونه که در جریان هستین، پس از روی کار آمدن حکومت طالبان در افغانستان، شماری از دختران ورزشکار افغانستان را ترک گفتند. افیزه بهمنی قهرمان رشته مویتای که در کابل کلب داشت و شاگردان زیادی را تمرین میداد، اکنون در اسلام آباد زندگی میکند. او در رابطه با زندگی و تمرینات ورزشیش در بیرون از کشور برایتان معلومات میدهد.
نموده که سه روشه به اسلام آباد هستم و افغانستانم به دلایلی برآمده که خودم ورزشکار بودم شخصا و نمو ترسیم بگم اهدافی که داشتم و اما کاری که در پیش میبرم که من بیرون به اسلام آباد تمرینات ما ادامه دارم و تمرینات خود پیش میبرم به صورت حرفه‌ای هم گفته نمیشه و به صورت عادی تا این که من بتارم به مخدف خود که من تمرینات حرفه‌ای را شروع بکنم.
شرای هم مثل که مثلا رشته ما باشه، ما در یک جای میریم که مثلا آقایان هم هست بری نکس تمرین میکنه، ما در اونچه تقدمات رسمی هم پیش میبرم تمرینات فتنس هم میکنم که به صورت کافی که ما بتانم با مسابقات که ما را پیدا یعنی اشتراک میکنم و به دو آماده که بگیرم کاملا اینجا برمه جای مناسب نیست و فعلا مثلا تمرین میکنم مسابقه مثلا باید داشته باشد مسابقه اینجا نیست بر ما تمرین بیدم بگرنیم که ما میخوایم بر ما بیدم احساس ما رو داری از این که از افغانستان درستم از خانم درستم از خرارم درستم از نرارم درستم ما احساس خوبی ندارم که از اینکه امکانات داشتم کلاب داشتم تمرین میکنم مسابقات یا حد اهداف که پیش رو داشتم ایشان که بازم دارم میرسیم آره طبعه رونا که ما اکتیلا ندرس داریم یعنی به کلک پچار بسیار مشکل بزرگ شدیم همچون خوارم از ما خوشه دست نو برسش برستم اونا فکر کنیم شاید ایچ به تمرین نره همیش با بخانه هست فکر میکنه حد قرار که ما برشان میدون که فکر نکنم تو برای جوب میشه یعنی دور از وطن دور از خامل برش سخت میگذره دور از این که حتا استوار و که بر ما فرمین میدازه و احداث ما و فعلا اینجا ما پیش بودن آمیدون با مدت چهار ماه میشه در پاکستان برای ما بسیار سخت میگذره ما شاگردان بسیار زیاد داشتم که اینجا خانما تمرین میکرد سرا تمرین میکرد زیر سن که 12 سال حداقل 13 سال دختر خانمایی که اینجا تمرین میکرد برای ما تماس میگیره زنگ میزنه استاد ما وکیلن اهداف ما شما بودیم حالت شکرا بسته دادیم رفتم یعنی اهداف ما اهدافی که داشتیم واقعا ما نرسیدیم بگه برای ما تماس میگیره اونا اونجا بفعلا بی سرنوشت هستن ما اینجا بی سرنوشت هستیم بگه بفعلا نمیتونم به چه وقت ما به این امکان سخت ما میمانیم ما آرزوی کنه آرزویم بفعلا به افغانستان هست که آرزویم دوباره به ما خالد عادی برگرده که همه دوستای من همه همکارای و حتی خودم بفعلا از افغانستان بیرون هستم افغانستان خالد عادی برگرده که همه دیگه بیاییم همین جا فعالیت کنیم همین جا باشیم و به فلانی که مثلا ما از افغانستان دورستیم آرزوی من یا همی دعای من همه است که بتونم افغانستان که به مصر و آرامی که قبلا داشتم برگردن و که ما بتونم همه دیگه بیاییم افغانستان و فعالیتهای خودشون رو بکنیم در زن هیچ وقت بانی پیشرفت و این مشکلات شده نمیدونه شد ما بیشتر از این مشکلات رو در ورزش دور کرده باشم به این مدت هفت ساله که ما به ورزش رو آمیدیم این مانی نشده نمیدونه ما با هر جایی که باشم با هر مسابقاتی که پیش رو داشته باشم ما همون جا بانی خیابان خاکی هم زمین میکنم ولی ما به اون مسابقات رو به اون احلاف رو ادامه
احسان شهرزاد یکی از مسئولین فدراسیون فوتبال ساحلی برایتان در رابطه با برنامه‌های سال 2022 فوتبال ساحلی معلومات می‌دهد.
برنامه و پلان سال 2022 کمیته فوتبال ساحلی از این قرار نظر و پلان و برنامه بخش فنی دایره تکنیکی فدراسیون فوتبال افغانستان حداقل تا ختم سال 2022 ما بتوانیم به شکل زنوار 4 میدان ساحلی را جور کنیم که بعد از تکمیل کردن میدان‌های ساحلی ما در هر زون یک کورس مقدماتی برای 20 مربی دایر میگردد که از قانون و مقررات فوتبال ساحلی آگاه شوند. در ماه عمل تورنمنت لیگ برتر در تیم شهر کابل را داریم. ماه سور تمرینات تیم های ملی بزرگسالان و هم تیم های جوانان ما شروع می شود که در ماه آگوست سال 2022 مسابقات ایشین گیم آسیایی را داریم و ماه سپتامبر هم ختم سال 2022 مسابقات 19 سال فوتبال ساحلی مسابقات المپیکی را داریم که تمام برنامه تحت پلان منظم فدراسیون ملی ترتیب و تنظیم میگردد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های برنامه کنونی از میدان ورزش که برایتان آماده نشر کرده بودم. تا برنامه هفته آینده که باز هم در خدمت قرار میگیرم شما را به خداوند یکتا میسپارم. موفق و کامگار باشید.
هوای تازه برنامه برای جوانان تهیه کننده رویا معدومی
برنامه هوای تازه. سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه‌های دیگر مهمان خانه‌های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می‌کنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می‌کنند. عواقب این گونه مفکوره‌ها چیست و چگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند. در این هفته روی این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. جوانان قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او می گوید از این که نمی تواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کردن نمیتونم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم اما دیگه نتونستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. ما اگه سرم بهش خواندی میکنه هیچ وظیفه هم نمیتونم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر جایی که میرم کل از این فکر میکنن که ما مریض هستم. ما از انسان دیوانه هستم، رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمه که نامی که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره. حتما این تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونمو رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما بر از او هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه. بسیاری شغل‌های دیگه است، بسیاری از مسلک‌های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کسی باشه به جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از اون طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از یادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستند بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند و اما هستند جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستن که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید در اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستن که بر ازو چنین یک بزرمه. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بگیره. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت‌های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز ما باید بتونم که مام کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقتتان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلاگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقه هم کلگی هم تشویق کردن که آیا که اینده داره ناله شما. بله اول هیچ کسی اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند و چیگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که ای از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مان میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و ای یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. در حالی که ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده هایی گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارتایی که داره، از تواناییایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش معلولیت است. همین رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت‌های مخرب دست میزنه، این میتونه که ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
خب چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب بی بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت بر خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل زیکی از جامعه است. یعنی اگر جامعه که زمینه را مساعد ساخته بتانه دید باستر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمینه را مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به این که شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جایی برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بناهن امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی یک چیز عادی و آسان نبوده، یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانعی سر دچار میشن یا مواجه میشن یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من رویا مدومی برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
دار.